سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان منوی در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
از شما دعوت می‌کنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید.
ارتش عراق به محل جلسه ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی حمله هوایی کرد.
We cannot let the wrong people in and I will not allow that to happen.
دونالد ترامپ در دیدار با نخست وزیر کانادا بار دیگر از مواضع خود در مورد قوانین مهاجرت دفاع کرد.
پلیس ایران از بحرانی بودن وضعیت جاده‌های چهار استان به دلیل بارش برف و کولاک خبر داد.
جنگنده‌های ارتش عراق روز دوشنبه به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته می‌شود فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی داعش با ابوبکر بغدادی رهبر این گروه در آن جلسه داشتند. ارتش عراق مرگ 13 نفر از فرماندهان گروه داعش در جریان این حمله را تایید کرده است، اما در میان اسامی کشته شدگان نام ابوبکر بغدادی رهبر این گروه به چشم نمی‌خورد و وضعیت او نامعلوم است. ارتش عراق میگوید رهبر گروه داعش هفته گذشته از رقه در سوریه به منطقه مرزی القائم در عراق رفته بود تا با فرماندهان گروه بر سر سقوط موصل و تعیین جانشین برای خود مذاکره کند. تا کنون خبرهای متعددی از احتمال هدف قرار گرفتن یا زخمی شدن ابوبکر بغدادی منتشر شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در کاخ سفید بار دیگر از مواضع خود در ایجاد اصلاحات در قوانین مهاجرتی آمریکا دفاع کرد.
ما می‌خواهیم درهای کشورمان را به زیبایی به روی مردم باز کنیم، اما نمی‌توانیم بگذاریم آدم‌های نادرست وارد این کشور شوند، دست کم در زمان این دولت.
نخست وزیر کانادا که در دیداری رسمی در واشنگتن به سر می‌برد، ماه گذشته در واکنش به فرمان اجرایی مهاجرتی دونالد ترامپ گفت که کانادا موقتاً پذیرای کسانی است که از ورودشان به آمریکا جلوگیری شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در خصوص آزمایش موشکی کره شمالی و امنیت آمریکا و همچنین در مورد وضعیت خاورمیانه و مبارزه با تروریسم هم صحبت کرد. دونالد ترامپ کره شمالی را مشکلی بزرگ برای امنیت جهان توصیف کرد.
کره شمالی مشکلی بسیار بزرگ است و ما با آن به شدت برخورد خواهیم کرد. ما در خاورمیانه مشکل داریم. در هر چهار سوی جهان بدون توجه به اینکه به کجا نگاه کنیم مشکل وجود دارد.
در دیدار روز دوشنبه دو طرف بر تداوم روابط همه جانبه بین دو کشور تأکید کردند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از بحرانی بودن وضعیت جاده‌های چهار استان کشور به دنبال بارش شدید برف و کولاک خبر داد و از رانندگان خواست در این محورها تردد نکنند. سرهنگ نادر رحمانی این استان‌ها را قزوین، مرکزی، همدان و زنجان معرفی کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت پلیس به جهت جلوگیری از گرفتار شدن مسافران و بروز حوادث احتمالی تأکید می‌کند که رانندگان در محورهای ورودی و خروجی این استان‌ها تردد نکنند. دمای هوا در روزهای اخیر در استان‌های مختلف ایران کاهش قابل توجهی یافته است.
سازمان ملل متحد از شروع دوباره مذاکرات صلح سوریه پس از وقفه 10 ماهه از روز پنجشنبه هفته آینده با حضور گروه‌های مختلف درگیر در منازعه این کشور خبر داد. در گفتگوهای جدید که مانند دفعات قبلی در ژنو سوئیس برگزار می‌شود، نمایندگان دولت بشار اسد و نمایندگانی از مخالفان او حضور خواهند داشت، اما برخلاف مذاکرات بهار امسال، مخالفان تنها یک هیئت نمایندگی را به این نشست اعزام خواهند کرد. روز گذشته اعلام شد که هیئتی 20 نفره از سوی مخالفان به ژنو خواهد رفت که هدایت آن را نصر الحریری عضو ائتلاف ملی سوریه بر عهده خواهد داشت. این هیئت متشکل از رهبران شورشیان و چهره‌های در تبعید مخالف اسد است و گروه‌هایی چون حکومت اسلامی و فتح شام را در بر نمی‌گیرد.
گروه فلسطینی حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد از تغییر رئیس دفتر سیاسیش خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی حماس، یحیی سنوار جایگزین اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس شده است. آقای سنوار از فرماندهان گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس است و نامش در فهرست سپاه تروریسم آمریکا قرار دارد. او سال 2011 میلادی در جریان مبادله اسرای فلسطینی با گیلیاد شلیت سرباز اسرائیلی آزاد شد. گروه حماس نزدیک به یک دهه است که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و در این مدت سه بار با اسرائیل وارد جنگ شده است. اسرائیل نیز در مقابل تحریم‌های سختی را بر این منطقه اعمال کرده، از جمله حمل و نقل دریایی به آن را متوقف کرده و بر ارسال مواد ضروری نظارت شدیدی دارد.
به دنبال انفجار یک بمب در جریان تظاهراتی در شهر لاهور پاکستان، دست کم 13 تن کشته و 71 نفر زخمی شدند. انفجار که توسط یک موتور سوار انتحاری روی داد شدید گزارش شده و پلیس از احتمال افزایش تلفات آن خبر داده است. جماعت الاحرار از گروه‌های مرتبط با طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شهر لاهور سال گذشته نیز شاهد حملات انتحاری مشابهی بود. جنگنده‌های ارتش عراق به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته میشه در آن ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی همون داعش با فرماندهان ارشد این گروه دیدار داشته. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش عراق در اطلاعیه نام 13 تن از فرمانده‌های گروه داعش را آورده که گفته میشه در این حمله کشته شدند. با این حال در این فهرست نام ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش به چشم نمیخوره. در این باره با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. این حمله در چه شرایطی انجام شده و اصولاً اهمیت اون در چیه؟
اگر به خاطر داشته باشید در سال 2014، در دو سال قبل، شهر موسل و سازمان داعش تصرف کرد و این یک شوک بزرگی بود برای عراق و دولت عراق و بیانگر این حقیقت بود که ارتش عراق ارتشی بی‌نظم و سازمان‌های اطلاعاتی اون هم مؤثر نیستند و حتی میشه گفتش که داعش در اونا هم رخنه کرد. این عملیات جدیدی که با موفقیت انجام شده، یعنی حمله به خونه‌ای که در اون فرمانده‌های داعش ملاقات می‌کردند، بیانگر اینه که نیروی هوایی عراق خیلی بهتر شده، ارتش عراق منظم‌تر شده، سازمان اطلاعات عراق خیلی بهتر کار می‌کنه و شاید هم بشه گفت که اونها تونستن در داخل داعش هم رخنه بکنن. بنابراین در کل میشه گفتش که این حمله نظامی یک پیروزی بزرگی برای دولت عراق، برای دولت آقای علبادی هست و نشون میده که آزاد کردن شهر مهم موسل به خوبی جلو میره و شاید دولت عراق بتونه در این چند ماه و شاید یک سال آینده شهر موسل رو از تصرف سازمان داعش کاملا بیرون بیاره.
موقعیت امروز داعش در عراق چگونه است؟ چه از نظر نظامی و چه از نظر تعداد نیرو؟
در این یک و دو سال اخیر به نظر من وضع داعش نه فقط بهتر نشده، خیلی بدتر هم شده. اگر شما دقت بکنید به زمین‌ها یا مناطقی که زیر کنترل اونها بوده، هیچ منطقه جدیدی رو اینا نتونستن به تصرف در بیارن و شاید مقدار زیادی از زمین‌هایی رو که کنترل دادن داشتن از دست دادن. و علاوه تعداد جنگجویانی که از کشورهای مختلف وارد عراق و سوریه شدن به اندازه زیادی کم شده و دو شهر مهمی که اینها در تسلط داشتن، رقا در سوریه و موسول در عراق، هم امروز تقریبا میشه که محاصره شده طرف نیروهای مخالف سازمان داعش. بنابراین جنبندی کلی که من دارم اینه که وضع سازمان داعش وضع خوبی امروز نیست، با در نظر گرفتن اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا نابودی داعش رو مهمترین مسئله دغدغه سیاسی خودش در منطقه کرده، به نظر من یک سال آینده سال خیلی مشکلی برای داعش خواهد بود، ولی باید در نظر بگیریم که از اونجایی که خیلی از این جنگجوهای داعش از عراق به سوریه میرن، از سوریه به عراق میرن برای خاطر اینکه مرزی در اونجا وجود نداره، پیروزی کامل علیه این سازمان موقعی به دست میاد که هم اینها رو از عراق بیرون بکنن و رو شکست بدن و هم از سوریه.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا که همراه ما بودید.
من و شما متشکرم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که یکی از راه‌های ارتباط با ماست. به این وسیله میتونید درباره خبرها و موضوعی گوناگون پیام بگذارید و ما هم اونا رو با صدای خودتون پخش میکنیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای سید علی خامنه‌ای، شماها اگر اعتقاد به دین و آیین و کتاب مقدس داشتید، این همه ظلم و ستم و جنایت به این ملت مظلوم نمی کردید. شماها که دم از عدل و علی می زنید، پس غیرت و شرف و وجدانتان به کجا رفته؟
آقا ما جمهوری اسلامیان می خواهیم، از خارج هم کسی نمی تونه برای ما تصمیم بگیره. ما 80 میلیونیم، خودمون عقلمون به کار خودمون می رسه. بی خود میگه، هر چی میگه بی خود میگه. مگه جمهوری اسلامی کت و شلوار است که بخوای عوضش کنی؟
به نظر من هر کسی که به دوران طلایی امام میخواد برگرده باید در حبس خانگی بمونه.
آقای صادق لاریجانی، وقتی آقای خاتمی میگن آشتی ملی، به معنای این که میخوان بنشینن حرفاشونو بزنند و برگردن به عرصه سیاست، شما چرا مخالفت میکنید؟
و در رسانه‌ها شنیدم که مهدی خزعلی مثل که سکته سکته قلبی کرده و اگر خدای ناکرده اگر ایشون بلایی سرش بیاد یا فوت بشه، مسئولش خود رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی است.
در ادامه این برنامه، چگونه اشخاصی که از کمر به پایین فلج شدند و دیگر قادر به راه رفتن نیستند، امروز می توانند به کمک یک ربات ویژه دوباره راه بروند. و پیش بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز سه‌شنبه. امروز هم مانند دوشنبه همچنان مناطقی در شمال و غرب هرمزگان، جنوب بوشهر، نیمه جنوبی فارس و نیمه غربی کرمان شاهد بارش شدید باران با رعد و برق، وزش باد شدید همراه با آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن و طغیانی ماندن رودخانه ها هستند. در خراسان شمالی بارش در مناطق شمالی استان به شکل برفه. در کرمانشاه و غرب کردستان هم برف میباره. همچنین وزش باد شدیدی که از دیروز بعد از ظهر در مناطق شرقی کرمان و مناطق غربی سیستان و بلوچستان آغاز شده تا امروز بعد از ظهر همچنان ادامه خواهد یافت. آسمان تهران امروز نیمه ابری همراه با وزش باد.
فشرده خبرها. در حمله جنگنده های ارتش عراق به خانه‌ای با حضور فرماندهان ارشد گروه داعش 13 تن کشته شدند، اما در میان اسامی کشته شدگان نام ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش به چشم نمی‌خورد. دونالد ترامپ در دیدار با نخست وزیر کانادا بار دیگر از مواضع خود در مورد قوانین مهاجرت دفاع کرد. سازمان ملل متحد از شروع دوباره مذاکرات صلح سوریه پس از وقفه 10 ماهه از روز پنجشنبه هفته آینده با حضور گروه‌های مخالف درگیر در منازعه این کشور خبر داد. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک ایران از رانندگان خواست به دلیل بحرانی بودن وضعیت جاده‌های 4 استان به دنبال بارش شدید برف و کولاک در این محورها تردد نکنند. گروه فلسطینی حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد از تغییر رئیس دفترش خبر داد. به دنبال انفجار یک بمب در جریان تظاهراتی در شهر لاهور پاکستان دست کم 13 تن کشته و 71 تن زخمی شدند. رسانه‌های جمهوری اسلامی از برگزاری مهمانی در محل سفارت سوئد در تهران با حضور مقام‌های دولتی ایران خبر دادند و تصاویری از مذاکره و گفتگوی مقام‌های ایرانی با وزیران زن سوئدی را که حجاب نداشتند منتشر کردند. مردی 62 ساله در مشهد به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی به 10 سال زندان محکوم شد. گروهی از مردم اهواز بعد از ظهر روز دوشنبه در اعتراض به تداوم مشکلات مربوط به ریزگردها و قطعی مداوم آب و برق مقابل ساختمان استانداری خوزستان در این شهر تجمع کردند. ستاد ملی مدیریت سیلاب ایران نسبت به خطر سیل گرفتگی در 8 استان از روز دوشنبه تا جمعه هفته جاری هشدار داد.
یک ربات اگزوسکلتون جدید آکروبات بازی رو که در اثر سانحه فلج شده قادر ساخته بعد از یک دهه دوباره روی پاهای خودش راه بره. تفاوت این دستگاه با دیگر ربات‌های توانبخش موجود چیه؟ پاسخ اون رو در گزارشی از همکار رادیو فردا حامد بهروان خواهید شنید.
سیلک پن، آکروبات بازی که 10 سال پیش هنگامی که در اوج حرفه خود بود در اثر یک سانحه در سیرک از کمر به پایین فلج شد. حالا او به کمک مدل اولیه یک ربات اگزو اسکلتون به نام توایس دوباره قادر به راه رفتنه. او میگه راه رفتن پس از 10 سال مثل یک رویا بود و لحظه ای پر از احساسات.
Emotional for me. It was as if I were in a dream.
اگزوسکلتون توایس توسط شرکت سوئیسی TPFL ساخته شده و تنها 14 کیلوگرم وزن داره. وزنی که بسیار سبکتر از محصولات مشابهه. دو موتور روی هر پا به کاربر اجازه میدن زانو و کمرش رو خم و راست کنه. این ربات با باتری کار میکنه و یک بار شارژ کامل که نیم ساعت طول میکشه 3 ساعت دوام میاره. کاربر با فشار دادن دگمه های روی عصاهایی که در دست داره اگزو اسکلتون رو کنترل میکنه و میتونه قدم برداره، بچرخه و حتی از پله بالا بره. از اونجایی که این اگزوسکلتون از تکه‌های مستقل و یا ماژولار ساخته شده، به گفته تریستان ووگا، مهندس مکانیک شرکت سازنده، هزینه تولید اون پایین‌تره و با وجود وزن کمتر دارای استحکام لازمه.
It's very lightweight but also very very strong.
ماژولار بودن این اگزوسکلتون به این معنی است که سفارشی کردن اون برای اشخاص مختلف با قد و اندازه‌های متفاوت راحت تر خواهد بود و به سرمایه هنگفتی نیاز نخواهد داشت. سیلک پن امیدواره افرادی که مثل او فلج شدن در چند سال آینده بتونن با استفاده از این نوع اگزوسکلتون‌ها استقلال بیشتری پیدا کنن و خودشون بتونن کارهای روزمره‌شون رو به راحتی انجام بدن. مثلا باهاش برن خرید، از پله و یا حتی نردبان بالا برن. حامد بهروان، رادیو فردا.
گروهی از شهروندان اهوازی در اعتراض به قطعی آب و برق در روزهای گذشته، بحران ریزگردها و طرح‌های انتقال آب کارون عصر روز دوشنبه 25 بهمن در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کاربران وبسایت رادیو فردا در این باره نظر دادن که تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم. کاربری با نام کاربری امیر ارسلان نوشته با عمل باید ثابت کنند که حامی مردم و محیط هستند و این کار شدنیست. دست‌اندرکاران هم باید مقداری همت به خرج بدن، پس هرچه زودتر بسیج شوید.
کاربر دیگری هم اینطور نوشته که قطعاً برای اصفهان هم همین اتفاق خواهد افتاد. مردم باید تجمع کنند چون مسئولان بی‌سواد یا خواب هستند.
بله، البته علاوه بر نظراتی که روی وبسایت رادیو فردا قرار داده شده، تعدادی ویدیو هم از این اعتراض‌ها برای ما فرستادن که بخشی از اونها رو با هم می‌بینیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و تازه های دنیای ورزش با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا وارد ایران شد، به کرمانشاه رسید و با استقبال پرشور علاقه‌مندان ورزش در استان کرمانشاه مواجه شد، به نفعی که خود کشتیگیران آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن. جردن باروز، مطرح‌ترین کشتیگیر تیم آمریکا، بی اندازه نوشته که سپاسگزارم از استقبال صمیمانه ایرانی ها، خوشحالیم که امکان پذیر شد سفر ما به ایران و آماده رقابت هستیم. کایل اسنایدر قهرمان المپیک هم واکنش مشابهی رو نشون داده. رقابت های شطرنج قهرمانی زنان جهان و حذف هر سه نماینده ایران، در حالی که به هر حال توقع کسب عنوان نمی رفت از نمایندگان ایران، اما این تصور هم وجود نداشت که هر سه نفر در دور اول از گردون رقابت ها حذف میشن، خصوصا سارا خادم الشریعه که پرامیدترین نماینده ایران بود، اما حتی او هم نتونست راهی دور بعدی بشه، در برابر حریف گرجستانی شکست خورد. آتوسا پورکاشیان به نماینده آلمان باخت. میترا حجازی پور هم در برابر حریف روسیه خودش مغلوب شد. تا هر سه نفر خیلی زود از گردونه رقابت‌های قهرمانی جهان خارج بشن. محرومیت سید جلال حسینی و مهدی رحمتی بعد از شهرآورد تهران طبق تصمیم کمیته انضباطی که با واکنش تند هر دو باشگاه هم مواجه شده. هر دو بازیکن به شدت معترض هستند و مربیان هم چنین عقیده‌ای دارن. علیرضا منصوریان در برنامه 90 دیشب تاکید کرد که اگر هر تصمیمی داور بازی گرفته و هر کارتی که نشون داده همون باید اعمال بشه و دیگه محرومیت مضاعف فاقد اعتبار و اعتراض دارند. پرسپولیس هم به همین ترتیب معترض هست. علیرضا منصوریان گفتش که این محرومیت رو نمیشه گفت ناعادلانه است، بلکه بی‌رحمانه است. خبر بعدی، رقابت‌های فوتبال در انگلستان دیشب یه بازی برگزار شد. منچستر سیتی تونست با دو گل بورنموث رو از پیش رو برداره و حالا به 8 امتیازی چلسی رسیده در صدر جدول، فقط 8 امتیاز فاصله، که خب البته فاصله زیادیه ولی نسبت به هفته‌های گذشته کمتر شده و منچستر سیتی در رده دوم در تعقیب چلسی صدرنشینه. خوان سیچلو، دستیار سابق خولیو ولاسکو و لوزانو در تیم ملی والیبال ایران، به عنوان سرمربی تیم ملی امید انتخاب شد. سیچلو پیشتر هدایت تیم ملی قطر رو هم به عهده داشت، سالها در ایران فعالیت کرده و حالا هدایت تیم ملی امید رو بر عهده خواهد داشت برای مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی اردبیل برگزار خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دیروز دوشنبه 50مین دوره از مراسم جوایز موسیقی گرمی به پایان رسید و ادل، هنرمند بریتانیایی، موفق ترین چهره این رویداد بود. اون هم با دریافت 5 جایزه، از جمله جوایز مهم اون بهترین آلبوم و آهنگ سال بود. با این حال بردی افشین در گزارشش برنده‌ای رو انتخاب کرده که به نظر میاد برای مخاطبان ایرانی جذابیت‌های خاص خودشو داره.
رسانه‌های ایرانی بیشتر توجهشون معطوف بود به بخش بهترین آلبوم موسیقی ملل. برنده جایزه این دوره از مراسم گرامی در این بخش یو یو ما بود به همراه گروه موسیقی جاده ابریشم، اون هم برای اجرا و ساخت آلبومی با عنوان Sing Me Home، مرا با آواز به خانه بدرقه کن. مطمئناً توجه گسترده این چنینی رسانه‌های ایرانی صرفاً به یک دلیل بوده، مشارکت همیشگی کیهان کلهر، هنرمند نامدار ایرانی، در پروژه موفق جاده ابریشم، پروژه‌ای که اون رو یو یو ما نزدیک به 2 دهه پیش به راه انداخت. نوازنده چیره دست ویولونسل و آهنگساز برجسته، مردی که در پاریس متولد شده و او رو هنرمندی آمریکایی چینی می‌خوانند. او که در کودکی یک نابغه موسیقی به شمار می اومد، امروز در 61 سالگی به عناوین و افتخارات بسیار مهمی رسیده، از جمله اونها نشان ملی هنر ایالات متحده و نشان افتخار آزادی ریاست جمهوری آمریکا است و به علاوه 17 جایزه گرامی. یو یو ما این سفیر صلح سازمان ملل متحد در انتهای دهه 90 میلادی با هدفی فراتر از اجرا و ضبط موسیقی به فکر پروژه جاده ابریشم افتاد. دغدغه او ایجاد بستری برای تبادل ایده و نظر بود و نزدیکی فرهنگی ملل، درست متأثر از اونچه که به شکلی تاریخی در پهنه جاده ابریشم رخ می‌داد. برای همین یو یو ما برای مشارکت در پروژه‌اش از هنرمندان و پیشوران از اقلیم‌های مختلف دعوت به همکاری کرد که در قالب این پروژه برای دیگران هم هنر آفرین و کار آفرین باشند. برای همین در کنار ضبط و اجرای موسیقی، آموزاندن و تجربه کردن این هنر هم بخشی از این پروژه است و برگزاری کلاس ها و کارگاه ها. Welcome to Silk Road. با این حال، حاصل تلاش یو یو ما و گروه موسیقی جاده ابریشم در ارائه آثار شنیداری شاید بیشتر از همه تلاش های این پروژه به چشم اومده باشه. 7 آلبوم موسیقایی که در این بین پنجمین اون اثری با عنوان Off the Map یا دور افتاده در مراسم 6 دوره پیش جوایز گرمی در بخش بهترین موسیقی کلاسیک متقاطع یا تلفیقی نامزد دریافت جایزه بود و اینکه بالاخره آخرین تلاش اونها هم یک جایزه گرمی رو نصیب یو یو ما و گروهش کرد. گروهی که البته طی سالیان ترکیب ثابتی نداشته و 10 هنرمند تا به امروز از کشورهای مختلف با سازهای متفاوت در جاده ابریشم مشارکت داشتند. البته در این بین کیهان کلهر، نوازنده متبحر ساز کمانچه، یکی از ثابت قدم ترین و نامدار ترین ها بوده. هنرمندی که به جهانیان ثابت کرده موسیقی ایران زمین قابلیت تلفیق با موسیقی ملل دیگر رو داره. به غیر از کیهان کلهر، تا به حال چهره‌های دیگر از موسیقی ایرانی، کسانی چون سیامک آقایی نوازنده سنتور و سیامک جهانگیری نوازنده نی، با یو یو ما در قالب پروژه جاده ابریشم همکاری داشتند و البته آقایان کلهر، جهانگیری و آقایی پیشتر این تجربه رو داشتند که در کنار یو یو ما به عنوان برنده جایزه گرمی معرفیشن، البته نه در قالب پروژه جاده ابریشم. این 3 در کنار 10 هنرمند دیگه در قالب گروه دوستان یو یو ما پاییز 8 سال پیش آلبومی رو منتشر کردند با عنوان Songs of Joy and Peace، نغمه های شادمانی و صلح، که مجموعه ای بود متشکل از اجراهای آثار مناسبتی با کریسمس و این آلبوم در مراسم 7 دوره پیش گرامی، دوره 52 اون، جایزه بخش بهترین آلبوم کلاسیک متقاطع یا تلفیقی رو نصیب یو یو ما و دوستان کرد که در اون مشارکت کیهان کلهر، سیامک آقایی و سیامک جهانگیری چشمگیر بود.
بخشی از موسیقی شهر خاموش با همکاری گروه یو یو ما، گروه جاده ابریشم و کیهان کلهر رو در بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:56 خواهید شنید. و ما ساعت 7:30 صبح به بخش دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان معنوی در این قسمت هم با شما هستیم. در این قسمت شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های مختلفی خواهید بود.
دعوت می‌کنیم ابتدا به سرخط خبرها توجه کنیم.
ارتش عراق به محل جلسه ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی حمله هوایی کرد.
We cannot let the wrong people in. دونالد ترامپ در دیدار با نخست وزیر کانادا بار دیگر از مواضع خود در مورد قوانین مهاجرت دفاع کرد.
پلیس ایران از بحرانی بودن وضعیت جاده‌های چهار استان به دلیل بارش برف و پولاد خبر داد.
جنگنده‌های ارتش عراق روز دوشنبه به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته می‌شود فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی داعش با ابوبکر البغدادی رهبر این گروه در آن جلسه داشتند. ارتش عراق مرگ 13 نفر از فرماندهان گروه داعش در جریان این حمله را تایید کرده، اما در میان اسامی کشته شدگان نام ابوبکر البغدادی رهبر این گروه به چشم نمی‌خورد. وضعیت او نامعلوم است. ارتش عراق میگوید رهبر گروه داعش هفته گذشته از رقه در سوریه به منطقه مرزی القائم در عراق رفته بود که با فرماندهان این گروه بر سر سقوط موصل و تعیین جانشین برای خود مذاکره کند. تاکنون خبرهای متعددی از احتمال هدف قرار گرفتن یا زخمی شدن ابوبکر بغدادی منتشر شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در کاخ سفید بار دیگر از مواضع خود در ایجاد اصلاحات در قوانین مهاجرتی آمریکا دفاع کرد.
ما می‌خواهیم درهای کشورمان را به زیبایی به روی مردم باز کنیم، اما نمی‌توانیم بگذاریم آدم‌های نادرست وارد این کشور شوند، دست کم در زمان این دولت.
نخست وزیر کانادا که در دیداری رسمی در واشنگتن به سر می‌برد، ماه گذشته در واکنش به فرمان اجرایی مهاجرتی دونالد ترامپ گفت که کانادا موقتاً پذیرای کسانی است که از ورودشان به آمریکا جلوگیری شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش درباره آزمایش موشکی کره شمالی و امنیت آمریکا و همچنین در مورد وضعیت خاورمیانه و مبارزه با تروریسم هم صحبت کرد. دونالد ترامپ کره شمالی را مشکلی بزرگ برای امنیت جهان توصیف کرد.
کره شمالی مشکلی بسیار بزرگ است و ما با آن به شدت برخورد خواهیم کرد. ما در خاورمیانه مشکل داریم. در هر چهار سوی جهان بدون توجه به اینکه به کجا نگاه کنیم مشکل وجود دارد.
در دیدار روز دوشنبه دو طرف بر تداوم روابط همه جانبه بین دو کشور تاکید کردند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از بحرانی بودن وضعیت جاده های چهار استان کشور به دنبال بارش شدید برف و کولاک خبر داد و از رانندگان خواست در این محورها تردد نکنند. سرهنگ نادر رحمانی این استانها را قزوین، مرکزی، همدان و زنجان معرفی کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت پلیس به جهت جلوگیری از گرفتار شدن مسافران و بروز حوادث احتمالی تاکید می‌کند که رانندگان در محورهای ورودی و خروجی این استانها تردد نکنند. دمای هوا در روزهای اخیر در استانهای مختلف ایران کاهش قابل توجهی یافته است.
سازمان ملل متحد از شروع دوباره مذاکرات صلح سوریه بعد از وقفه 10 ماهه از روز پنجشنبه هفته آینده با حضور گروه‌های مختلف درگیر در منازعه این کشور خبر داد. در گفتگوهای جدید که مانند دفعات قبلی در ژنو سوئیس برگزار می‌شود، نمایندگان دولت بشار اسد و نمایندگانی از مخالفان او حضور خواهند داشت، اما برخلاف مذاکرات بهار امسال مخالفان تنها یک هیئت نمایندگی را به این نشست اعزام خواهند کرد. روز گذشته اعلام شد که هیئتی 20 نفره از سوی مخالفان به ژنو خواهد رفت که هدایت آن را نصر الحریری عضو ائتلاف ملی سوریه بر عهده خواهد داشت. این هیئت متشکل از رهبران شورشیان و چهره‌های در تبعید مخالف اسد است و گروه‌هایی چون حکومت اسلامی و فتح شام را در بر نمی‌گیرد.
گروه فلسطینی حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد از تغییر رئیس دفتر سیاسیش خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی حماس، یحیی سنوار جایگزین اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس انتخاب شده است. آقای سنوار از فرماندهان گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس است و نامش در فهرست سیاه تروریسم آمریکا قرار دارد. او سال 2011 میلادی در جریان مبادله اسرای فلسطینی با گلیاد شلیت سرباز اسرائیلی آزاد شد. گروه حماس نزدیک به یک دهه است که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و در این مدت سه بار با اسرائیل وارد جنگ شده است. اسرائیل نیز در مقابل تحریم‌های سختی را بر این منطقه اعمال کرده. از جمله حمل و نقل دریایی به آن را متوقف کرده و بر ارسال مواد ضروری نظارت شدیدی دارد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در اقامتگاه سفیر سوئد در تهران سند یا قرارداد رسمی میان مقام‌های تهران و استکهلم امضا نشده است. بهرام قاسمی از چند توافق میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی سوئد در حاشیه این مهمانی نام برد. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری تسنیم و روزنامه کیهان روز دوشنبه از برگزاری مهمانی در محل سفارت سوئد در تهران خبر دادند و تصاویری از مذاکره و گفتگوی مقام‌های ایرانی با وزیران زن سوئدی را که حجاب نداشتند منتشر کردند. اما سخنگوی وزارت خارجه حضور مقام‌های رسمی در این مراسم را با رعایت موارد ضروری و بر اساس عمل متقابل عنوان کرده است. جنگنده‌های ارتش عراق به خانه‌ای در غرب این کشور حمله کردند که گفته میشه در آن ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی همون داعش با فرماندهان ارشد این گروه دیدار داشته. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز ارتش عراق در اطلاعیه نام 13 تن از فرمانده‌های گروه داعش رو آورده که گفته میشه در این حمله کشته شدن. با این حال در این فهرست نام ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش به چشم نمیخوره. در این باره با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. این حمله در چه شرایطی انجام شده و اصولاً اهمیت اون در چیه؟
اگر به خاطر داشته باشید در سال 2014 در دو سال قبل شهر موسل و سازمان داعش تصرف کرد و این یه شوک بزرگی بود برای عراق و دولت عراق و بیانگر این حقیقت بود که ارتش عراق ارتشی بی‌نظم و سازمان‌های اطلاعاتی اون هم مؤثر نیستند و حتی میشه گفتش که داعش در اونا هم رخنه کرد. این عملیات جدیدی که با موفقیت انجام شده، یعنی حمله به خونه‌ای که در اون فرمانده‌های داعش ملاقات می‌کردند، بیانگر اینه که نیروی هوایی عراق خیلی بهتر شده، ارتش عراق منظم‌تر شده، سازمان اطلاعات عراق خیلی بهتر کار می‌کنه و شاید هم بشه گفت که اونها تونستن در داخل داعش هم رخنه بکنن. بنابراین در کل میشه گفتش که این حمله نظامی یک پیروزی بزرگی برای دولت عراق، برای دولت آقای علبادی هست و نشون میده که آزاد کردن شهر مهم موسل به خوبی جلو میره و شاید دولت عراق بتونه در این چند ماه و شاید یک سال آینده شهر موسل رو از تصرف سازمان داعش کاملا بیرون بیاره.
موقعیت امروز داعش در عراق چگونه است؟ چه از نظر نظامی و چه از نظر تعداد نیرو؟
در این یک و دو سال اخیر به نظر من وضع داعش نه فقط بهتر نشده، خیلی بدتر هم شده. اگه شما دقت بکنید به زمین‌ها یا مناطقی که زیر کنترل اونها بوده، هیچ منطقه جدیدی رو اینا نتونستن به تصرف در بیارن و شاید مقدار زیادی از زمین‌هایی رو که کنترل دادن داشتن از دست دادن. به علاوه تعداد جنگجویانی که از کشورهای مختلف وارد عراق و سوریه شدن به اندازه زیادی کم شده و دو شهر مهمی که اینها در تسلط داشتن، رقا در سوریه و موسول در عراق، هم امروز تقریبا میشه که محاصره شده طرف نیروهای مخالف سازمان داعش. بنابراین جنبندی کلی که من دارم اینه که وضع سازمان داعش وضع خوبی امروز نیست، با در نظر گرفتن اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا نابودی داعش رو مهمترین مسئله دغدغه سیاسی خودش در منطقه کرده، به نظر من یک سال آینده سال خیلی مشکلی برای داعش خواهد بود. ولی باید در نظر بگیریم که از اونجایی که خیلی از این جنگجوهای داعش از عراق به سوریه میرن، از سوریه به عراق میرن، برای خاطر اینکه مرزی در اونجا وجود نداره، پیروزی کامل علیه این سازمان موقعی به دست میاد که هم اینها رو از عراق بیرون بکنن و رو شکست بدن و هم از سوریه.
ممنونم از محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا که همراه ما بودید.
من و شما متشکرم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید با ما تماس بگیرید و پیام های خودتون رو بگذارید. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
وقتی نگاه میکنم به این فضای مجازی کامنت های ایرانی ها هموطنان ما میخونم، به قدر الفاظ رکیک زشت و بیادبانه به کار میره که انسان شرمش میاد بگه من ایرانیم. شما حرفی داری با کسی مخالفی، خب حرفتو بزن. زیر و بالا کردن مردم، فحشای ناموسی، اینها که در شأن یک انسان با فرهنگ ایرانی نیست. از خودم میپرسم چرا اینجوریه؟ بعد میبینم که آیا در طول این 38 سال در نمازهای جمعه مگه عفت کلام رعایت شد؟ از اون بالا تا پایین بگیرین بیچاک و دهن هستن اکثرا.
آقای آملی لاریجانی، من میخوام از شما بپرسم شما توی مملکت چی کاره هستی که راجب آشتی ملی نظر میدی؟ کی از شما نظر خواست؟ آیا شما رهبر مملکتی یا رئیس جمهور مملکتی؟ شما رئیس قوه قضاییه هستی؟ کارهایی که به خودت مربوطه انجام بده، به قدر کافی قوه قضاییه رو فاسد کردی؟ واقعا من فکر میکنم که ملت ایران باید خدا رو مرتب شکر کنن که به جای آقای خامنه ای امثال جنابالی آقای آملی لاریجانی یا آقای اژه‌ای رهبر مملکت نیستن.
خواهشان در اخبار اسم آقای خامنه ای را کمتر ببرید که شاید مردم کمتر به او ناسزا بگویند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
دعوت می‌کنیم به خلاصه خبرها توجه فرمایید. در حمله جنگنده‌های ارتش عراق به خانه‌ای با حضور فرماندهان ارشد گروه داعش 13 تن کشته شدند. اما در میان اسامی کشته شدگان نام ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش به چشم نمی‌خورد. دونالد ترامپ در دیدار با نخست وزیر کانادا بار دیگر از مواضع خود در مورد قوانین مهاجرت دفاع کرد. سازمان ملل متحد از شروع دوباره مذاکرات صلح سوریه پس از وقفه 10 ماهه از روز پنجشنبه هفته آینده با حضور گروه‌های مختلف درگیر در منازعه این کشور خبر داد. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک ایران از رانندگان خواست به دلیل بحرانی بودن وضعیت جاده‌های 4 استان به دنبال بارش شدید برف و کولاک در این محورها تردد نکنند. گروه فلسطینی حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد از تغییر رئیس دفتر سیاسیش خبر داد. به دنبال انفجار یک بمب در جریان تظاهراتی در شهر لاهور پاکستان دست کم 13 تن کشته و 71 تن زخمی شدند. رسانه‌های جمهوری اسلامی از برگزاری مهمانی در محل سفارت سوئد در تهران با حضور مقام‌های دولتی ایران خبر دادند و تصاویری از مذاکره و گفتگوی مقام‌های ایرانی با وزیران زن سوئدی را که حجاب نداشتند منتشر کردند. مردی 62 ساله در مشهد به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی به 10 سال زندان محکوم شد. گروهی از مردم اهواز بعد از ظهر روز دوشنبه در اعتراض به تداوم مشکلات مربوط به ریزگردها و قطعی مداوم آب و برق مقابل ساختمان استانداری خوزستان در این شهر تجمع کردند. ستاد ملی مدیریت سیلاب ایران نسبت به خطر سیل گرفتگی در 8 استان از روز دوشنبه تا جمعه هفته جاری هشدار داد.
به بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز رسیدیم. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های چاپ صبح سه‌شنبه را ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، مهمانی در منزل سفیر سوئد در تهران گویا خبرساز شده. ماجرای مهمانی چیه؟
بله، امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره حملاتی که به دولت آقای روحانی به ویژه به وزارت خارجه ایران شده در چند روز گذشته در ارتباط با مهمانی که در منزل سفیر سوئد برگزار شده. ماجرای مهمانی به نوشته روزنامه آفتاب یزد این هست که هنگامی که نخست وزیر سوئد به تهران سفر کرده، در منزل سفیر سوئد مهمانی به افتخار ایشون برگزار شده و در حاشیه مهمانی چند قرارداد تجاری هم در بخش خصوصی امضا شده. روزنامه شرق هم با تیتر در خانه سفیر چه گذشت تأکید کرده که مخالفان برجام که این روزها از دستاوردهای اقتصادی برجام برای دولت آقای روحانی نگران هستند، این بار به محل حضور دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایراد گرفتند و محل امضای این قرارداد. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه وطن امروز هست که در گزارش خودش تأکید کرده که چون کسانی که از خانم‌هایی که از همراه هیئت سوئدی بودن حجاب خودشون رو رعایت نکردن، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی نباید در اونجا حاضر میشدن. البته این روزنامه تأکید کرده که حضور در این مهمانی و امضای قرارداد حتی در بخش خصوصی هم خلاف عرف دیپلماتیک است.
خب، روزنامه اعتماد و ابتکار هم گزارشایی دارن از تداوم بحران زیست محیطی در خوزستان. تازه ترین تحولات در این باره چیه؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش از اعتراض مردمی به بحران خوزستان داده و نوشته که عصر روز گذشته در اهواز شماری از کسانی که معترض بودند به قطع برق و همچنین بحران زیست محیطی که ناشی از هجوم ریزگردها به این استان هست در مقابل استانداری و فرمانداری تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند و شعارهایی رو هم دادن. از جمله شعارها البته بنوشته این روزنامه این بوده که نباید انتقال آب از خوزستان یا سرشاخه‌های کارون به نقاط دیگر کشور صورت بگیره. اشاره کرده این روزنامه که فرماندار اهواز هم حاضر شده در جمع معترضان، اما معترضان به ایشون اجازه سخنرانی ندادند. روزنامه ابتکار هم در گزارشی با تیتر ثروتمندان فقیر نوشته که استان خوزستان هم دارای نفت هست، هم پیشتر به عنوان یکی از مراکز گردشگری در ایران شناخته میشد، اما در حال حاضر مردم این منطقه از همه ثروت‌های خودشون محرومند و اون چیزی که برای اونها مونده بحران زیست محیطی ریزگردها هست و مشکلات متعدد ناشی از اون.
روزنامه شهروند هم نگاهی بندازیم، گزارشی داره درباره مافیای جسد. مافیای جسد دیگه چه تجارتیه؟
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که اعضای هیئت ممتحنه علوم تشریح در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کردند که دانشکده‌های پزشکی ایران با بحران جسد یا پیکرهایی که باید مورد تشریح قرار بگیره برای دانشجویان رشته پزشکی مواجه هستند. در این نامه تاکید شده که در تهران به تنهایی هر هفته حدود 100 جسد مجهول الهویه پیدا میشه، اما دانشکده‌های پزشکی مجبورند یک جسد رو با پرداخت دیه کامل اون خریداری کنند.
عجب. ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودین.
خیلی متشکرم، مرسی.
امروز 14 فوریه روز ولنتاین یا همون روز عشاقه. روز ولنتاین در ایران هم مثل سایر کشورها روزیه که بازار فروش شکلات داغه. روز دوشنبه سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرده که دستورالعمل ویژه‌ای برای برخورد با افراد در روز ولنتاین صادر نشده، اما پیشتر با اصناف صحبت شده و همه توجیه شدند. در این باره تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا نظر دادن که برخی از اونها رو برای شما میخونیم. کاربری با نام کاربری سعید نوشته: خیلیتون راحت، شکم ما جوانها گرسنه است، با این بیکاری و جیب خالی مجالی برای فکر کردن به عشق و عاشقی برامون نمونده.
کاربر دیگری نوشته: والنتاین باعث شادی جوانان میشه، نمیشه که همش تو فاز غم باشیم، مگه بده که اگه یه نفر به طرفش علاقمند هستش بهش اظهار علاقه کنه با دادن عروسک و شکلات؟ واقعا نمیتونم درک کنم این کجاش بده که مخالفت میکنم.
بله، کاربری هم با نام کاربری مهدی نوشته: مردم به اشتباه از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی دور میشن و به مدل‌های غربی روی میارن. مردم همیشه و در هر جای دنیا از حکومت دلزده و ناراضی هستن. حکومت ما هم که اسلامی، مردم سطحی نگر از اون و در نتیجه از فرهنگ اسلامی روی گردان شدن.
کاربر دیگری هم اینطور نظر داده که جشن‌های اصیل ایرانی را حذف و همه چیز را مذهبی کردید. معنی عشق حالا شده مخالف فرهنگ ایرانی اسلامی. مگر شما می‌دانید عشق یعنی چه؟
بله، و در آخر نظر کاربری رو می‌خونیم با نام کاربری محمد که نوشته: ای بابا، ملت هم علکه خوشن، از غربی ها چیزای بهتری میشه یاد گرفت، مثل علم و دانش. البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
و نوبت میرسه به تازه‌های دنیای ورزش با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی آزاد آمریکا وارد ایران شد، به کرمانشاه رسید و با استقبال پرشور علاقه‌مندان ورزش در استان کرمانشاه مواجه شد، به نفعی که خود کشتیگیران آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن. جردن باروز، مطرح‌ترین کشتیگیر تیم آمریکا، بی‌اندازه نوشته که سپاسگزارم از استقبال صمیمانه ایرانی‌ها، خوشحالیم که امکان پذیر شد سفر ما به ایران و آماده رقابت هستیم. کایل اسنایدر، قهرمان المپیک، هم واکنش مشابهی رو نشون داده. رقابت‌های شطرنج قهرمانی زنان جهان و حذف هر سه نماینده ایران، در حالی که به هر حال توقع کسب عنوان نمی رفت از نمایندگان ایران، اما این تصور هم وجود نداشت که هر سه نفر در دور اول از گردون رقابت ها حذف میشن، خصوصا سارا خادم الشریعه که پرامیدترین نماینده ایران بود، اما حتی او هم نتونست راهی دور بعدی بشه، در برابر حریف گرجستانی شکست خورد. آتوسا پورکاشیان به نماینده آلمان باخت. میترا حجازی‌پور هم در برابر حریف روسیه خودش مغلوب شد. تا هر سه نفر خیلی زود از گردونه رقابت‌های قهرمانی جهان خارج بشن. محرومیت سید جلال حسینی و مهدی رحمتی بعد از شهرآورد تهران طبق تصمیم کمیته انضباطی که با واکنش تند هر دو باشگاه هم مواجه شده. هر دو بازیکن به شدت معترض هستند و مربیان هم چنین عقیده‌ای دارن. علیرضا منصوریان در برنامه 90 دیشب تأکید کرد که اگر هر تصمیمی داور بازی گرفته و هر کارتی که نشون داده همون باید اعمال بشه و دیگه محرومیت مضاعف فاقد اعتبار و اعتراض دارند. پرسپولیس هم به همین ترتیب معترض است. علیرضا منصوریان گفتش که این محرومیت رو نمیشه گفت ناعادلانه است، بلکه بی‌رحمانه است. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال در انگلستان، دیشب یه بازی برگزار شد. منچستر سیتی تونست با 2 گل بورنموث رو از پیش رو برداره و حالا به 8 امتیازی چلسی رسیده در صدر جدول، فقط 8 امتیاز فاصله، که خب البته فاصله زیادیه ولی نسبت به هفته‌های گذشته کمتر شده و منچستر سیتی در رده دوم در تعقیب چلسی صدرنشینه. خوان سیچلو دستیار سابق خولیو ولاسکو و لوزانو در تیم ملی والیبال ایران به عنوان سرمربی تیم ملی امید انتخاب شد. سیچلو پیشتر هدایت تیم ملی قطر رو هم به عهده داشت، سالها در ایران فعالیت کرده و حالا هدایت تیم ملی امید رو بر عهده خواهد داشت برای مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی اردبیل برگزار خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همطور که پیشتر در این برنامه وعده داده بودم، وقتش رسیده که موسیقی شهر خاموش با همکاری گروه یویوما، گروه جاده ابریشم و کیهان کلهر رو پیش از پایان این برنامه، یعنی برنامه صبحانه با خبر امروز، ببینیم و بشنویم. سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. میتونید بعد از پایان برنامه امروز گزارش ها و بخش دیگر این برنامه رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم. اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
تا لحظات دیگر با خبرهای ساعت 8 همراه شما خواهم بود.